چین شد زندگی رمز خوشمزگی نوش جان چین چین.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده روی خط اقتصاد باشید از طریق امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرز.
روی موج خبرهای روز اقتصادی
روی خط اقتصاد
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم
روی خط اقتصاد
اقتصاد اخبار حیاهوی خبر روی خط
اقتصاد
آنچه از تحلیل ها تعریف ها اطلاع رسانی انتظار داری روی خط اقتصاد.
به نام خدا. سلام مردم ایران، ساعت عصرگاهیتون بخیر. خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه روی خط اقتصاد. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم با این برنامه خبری تا ساعت 20 همراه شما. مهلت قانونی صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز 31 تیر ماه تمام شده. با توجه به اتمام مهلت قانونی برای بازگرداندن ارز گفتگو خواهیم کرد با رئیس کنفدراسیون صادرات کشور. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از رشد شاخص‌های نوآوری در ایران صحبت کرده بود، آمار بسیار امیدوارکننده‌ای داده بود. در گفتگو با مسئولین امر از شاخص نوآوری خواهیم پرسید. تأثیر تمرکز فعالیت‌های وزارت بازرگانی در وزارت سمت رو به بحث و گفتگو خواهیم گذاشت در دقایقی با مسئولین امر. 1800 صندوق خرد محلی حوزه اشتغال در روستاها شکل گرفته، تأثیر ایجاد این صندوق‌ها در اشتغال زایی رو بررسی خواهیم کرد. قیمت طلا و سکه رو بررسی میکنیم و به اردوهای جهادی و پیگیری وضعیت سیل زدگان خواهیم پرداخت. و موضوع عوارض آزادراهی به صورت الکترونیکی رو هم بهش خواهیم پرداخت. اما سوالی که از شما شنوندگان عزیز میپرسیم و میخواهیم که پاسخ اون رو بدید این هست که چرا با وجود کاهش قیمت دلار در بازار آزاد شاهد کاهش قیمت کالاها نیستیم. 30,036,37. پیش از گفتگوی نخست ما که به موضوع مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز خواهد بود و اتمام این مهلت، یه خبری رو خدمتون بخونم که IMF یا صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده تحریم ایران اقتصاد منطقه خاورمیانه رو ضعیف میکنه. به گزارش اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خودش پیشبینی کرده که رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به بدترین شرایط خودش در یک دهه اخیر برسه. در گزارش صندوق بین‌المللی پول دلیل کاهش رشد اقتصادی منطقه تحریم‌ها علیه ایران عنوان شده که به کل اقتصاد منطقه تأثیر خواهد گذاشت. در پیشبینی این صندوق رشد اقتصادی خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان برای سال جاری میلادی 1% اعلام شده که بدترین وضعیت رشد اقتصادی از سال 2009 تا الان هست. صندوق بین‌المللی پول در پیشبینی جدید خودش رشد اقتصادی منطقه رو نسبت به پیشبینی ماه آوریل 0.5% کاهش داده. مهمترین دلیل تغییر پیشبینی IMF یا صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی منطقه تحریم ها علیه ایرانه که از نظر این نهاد بین‌المللی تأثیر اون بر اقتصاد منطقه هم بیشتر خواهد بود. از طرف دیگه درگیری ها در سوریه و یمن هم باعث شده که صندوق بین‌المللی پول چشم‌انداز خوبی رو برای اقتصاد منطقه نداشته باشه. IMF یا صندوق بین‌المللی پول تأکید کرده که قیمت نفت همواره به عنوان یک پیشران درآمدهای منطقه بوده و نوسان اون بر رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه تاثیرگذار خواهد بود. در سال 2018 منطقه خاورمیانه رشد اقتصادی 1.6% رو تجربه کرد، سال 2017 حدوداً 2.1% بود. اما جناب آقای محمد لاهوتی رئیس محترم کنفدراسیون صادرات کشور روی خط ارتباطیمون هستن و این پرسش رو ازشون داریم که آیا مهلت صادرکنندگان برای بازگشت ارز تمدید خواهد شد یا خیر؟ آقای لاهوتی خدمتتون سلام عرض میکنم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای راسخ و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم آقای لاهوتی. قاعدتا این پرسش رو بایستی از مسئولین بانک مرکزی میپرسیدیم که آیا این مهلت تمدید میشود یا خیر، اما صادرکنندگانی که ممکنه صادر بکنن پولشو نقد نگیرن، به صورت ریالی صادر کنن اما باید ارزی پاسخ بدن به بانک مرکزی برگردونن، با دلار آزاد مواد اولیه رو تهیه کنن صادر کنن اما در واقع میشه که به نیمایی پولش رو بگیرن، و چندین دلیل دیگری که چالش جدی برای حوزه صادرات ما هست، به این دلایل بانک مرکزی یه تمدیدی کرد، بخشنامه‌های متعددی رو صادر کرد و در نهایت 31 تیر ماه مهلت بازگشت ارز تمام شد. به نظر شما به دلایل مختلفی که عرض کردم و دلایل دیگری که وجود داره برای چالش حوزه صادرات ما، این مهلت تمدید خواهد شد و اگر نه چه در واقع رفتار تنبیهی رو بانک مرکزی اتخاذ خواهد کرد برای صادرکنندگانی که رعایت نکردن بخشنامه رو؟
بله، خب به هر حال همونطور که مستظر هستین از 22 سال گذشته بحث برگشت ارز به چرخه اقتصادی تحت نظارت بانک مرکزی و در کانال های معرف شده از سوی بانک مرکزی یک الزام برای صادرکنندگان بود که از حدود 4 ماه بعدش هم رسما تعهد سپاری در گمرک الزامی شد، که البته این به معنی اون تعهدات گذشته نیست، ولی یک فرم تعهد را هم اضافه شد و اسناد صادراتی. بنابراین برگشت ارز به چرخه اقتصادی در کانال های تعریف شده به عنوان یک الزام مشکلاتی رو ایجاد کرد، با توجه به اینکه خب سالها بود این روش اعمال نمی شد. لذا اگر شما به بخشنامه اول هم توجه بکنید، در اون زمان برگشت ارز در وهله اول 6 ماه بود، بعد کاهش پیدا کرد به 3 ماه و الان که بانک مرکزی تاریخ 31/4 رو اعلام کرد در 2 ماه گذشته،
بله،
عملا این یعنی این که صادرکننده 15 ماه تقریبا فرصت داشته که ارزش رو به یک روشی که به هر حال بانک مرکزی تعیین کرده برگردونه. ضمن این که باز همونطور که شما اشاره داشتید، این بخشنامه دستخوش تحولات و تغییرات جدی شد، از جمله این که مشکلات و سختگیری های اول به مرور تعدیل شد و نهایتا در 2 ماه پایان سال 97 به مرحله ای رسید که بحث واردات در مقابل صادرات که در بخشنامه بود ولی اجرایی نمی شد اجرا شد، واگذاری اظهارنامه به غیر اجرایی شد، بحث قیمت های پای صادراتی که مورد دغدغه و مشکل صادرکنندگان بود و قیمت ها بعضاً واقعی نبود، با اون تخفیفاتی که در مشابه‌های بانک مرکزی اومد که بین 10-30% رو شامل میشد، تا حدودی اون مشکلاتش برطرف شد. و نکته آخر هم این که به هر حال تمدیدی که تا 31/4 شد موفق شدن صادرکنندگان که با شرایط جدید بالغ بر 20 میلیارد یورو ارز رو به چرخ اقتصادی در کانال های معرفی شده برگردونن. در مورد عراق و افغانستان هم که
ریالی بود
اون رو هم تا 16/5 بانک مرکزی پذیرفت، 16/5/97 و از اون به بعد رو که تعهد گرفته بود موضوع ارزش رو مطرح کرد که اون هم با واردات در مقابل صادرات تا حدودی بخشش میتونه برطرف بشه، ولی باز هم مشکل عمده هزینه های بالای نقل و انتقال ارزهای خارجی از کشور عراق و افغانستان به داخل کشور هست که اون رو هم به دنبالش هستیم بلکه راهی پیدا بشه و این هزینه ها کاهش بده.
چقدر حدودا هزینه داره آقای لاهوتی؟
عددهای مختلفی گفته میشه ولی به طور میانگین میشه حدود 10% اگر که قرار باشه که این به صورت ارزی دریافت بشه و ارزش در درون کشور به سامانه نیما و یا صرافی های مجاز پرداخت بشه حدود 10% هزینه بشه.
بسیار خوب. حالا تخمینی که میزنید آقای لاهوتی از اینکه چه مقدار ارز باید برمیگشته الان این مقدار برگشته چه رقمی است؟
بله ببینید، به هر حال حدود 44 میلیارد دلار صادرات سال گذشته غیر نفتی بوده در کشور.
44 میلیارد دلار.
بله. سال 97.
بله.
که از این میزان بین 70% تا 100% تا 90% باید برمیگشته. اگه ما میانگین رو 80% بگیریم،
بله،
از 44 تا حدود مثلا 34-35 باید برمیگشته. حدود 20 میلیارد دلار که حدود 20 میلیارد یورو که حدود 23 میلیارد دلار میشه از این عدد برگشته.
خیلی متشکرم آقای لاهوتی، براتون عرض موفقیت میکنم، عصر خوبی داشته باشید.
منم از شما تشکر.
خواهش میکنم، خداحافظ باشید. رئیس محترم کنفدراسیون صادرات ایران روی خط ارتباطمون بود، درباره بازگشت از حاصل از صادرات توضیحاتی رو دادند. و جناب آقای مرتضی بختیاری رئیس محترم جدید کمیته امداد امام خمینی روی خط ارتباطیمون هستن. همه یک دو روز پیش بود که مراسم تودیع و معارفه برگزار شد. آقای فتاح رئیس سابق کمیته امداد جاشون رو به آقای بختیاری دادن. آقای بختیاری خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بعد هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. خدمت همه شنوندگان عزیز از ما، الان من در مقابل گنبد و بارگاه ملکوتی آقا علی گرد مسرزا هستم.
به به
به نیابت از طرف همه شما سلام عرض خواهم کرد. امشب شب 23 ذی‌قعده و به نقلی شب شهادت آقا علی گرد مسرزا و نقل معتبر که خیلی ها به اون اعتقاد دارن روز زیارتی امام رضا فرداست.
خوش به سعادتتون آقای بختیاری.
خداوند حوایج شرعی همه شنوندگان عزیز برآورده به خیر بکنه. من در یک جمله زحماتی که جناب بنده فتا در طول 52 ماه در کمیته امداد کشیدن واقعا به یاد ماندنی و ماندگار خواهد بود.
بله.
تلاش ما خواهد بود که در همین مسیر حرکت بکنیم و بر اساس دو معیاری که رهبر عزیزمون در اعتمادی که به حقیر داشتن و در حکم مقوم فرمودن، یکی بحث توامنسازی، یکی بحث درآمد با ثبات. ما تو برنامه‌های آیندهمون تلاش خواهیم کرد تو مقوله توامنسازی که کار بسیار مهمی هست در کمیته امداد انشاءالله در رأس برنامه‌های ما قرار بگیره و در آینده هم در این قسمت گروه ها دارن کار میکنن که بتوانیم برای اجرایی کردن منویات رهبر عزیزمون کارهای عملیاتی داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای بختیاری، امیدوارم یه روزی برسه این خانواده کمیته امداد هر روز کوچکتر بشه، یعنی حاشیه نشینای ما کمتر شن، خانواده های مستمند ما کمتر بشن به برکت زحمات و تلاش هایی که در این حوزه صورت میگیره. اگر نکته خاصی درباره برنامه هاتون دارید در حوزه کمیته امداد در خدمتتون هستیم بشنویم، اگر نمیخواید در ارتباط بعد بریم.
مخصوصا التماس داد از مددجویان عزیز، مددجویان عزیز مقرب درگاه خدا هستن، واقعا جزء بهترین ها هستن، ما از همین ها التماس دعا داریم.
ان شاء الله. خواهش میکنم آقای بختیاری، براتون عزیزم موفقیت میکنم، ان شاء الله در ارتباط های بعدی مفصل تر با جناب علی صحبت خواهیم کرد. خدا حافظتون باشه. آقای سورنا ستاری معاون محترم علمی و فناوری رئیس جمهور بعد از جلسه هیئت دولت در روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران خبری رو منتشر کردند که رتبه ایران در شاخص نوآوری در جهان 4 پله بهبود پیدا کرده. این رتبه پیشتر 120 بوده، هر سال کاهش پیدا کرده، به سمت پایین اومده و نسبت به گذشته 4 پله پایین اومده، به رتبه 61 رسیده. شاخص نوآوری در جهان چی هست؟ آقای دکتر مهدی الیاسی، معاون محترم سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، روی خط ارتباطیمون هستن، در این باره با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر الیاسی، سلام عرض بکنم.
من خدمت شما و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب دارم خدمتتون.
خیلی متشکرم. چرا شاخص نوآوری مهمه و اساساً چی هست آقای دکتر الیاسی؟
خدمت شما عرض کنم، برای اندازه‌گیری میزان پیشرفت کشورها تو حوزه اقتصاد، دانش‌بنیان و نوآوری، شاخص‌های متعددی تو دنیا مطرح شده، مؤسسات مختلف. یکی از اینا شاخص گلوبال اینویشن ایندکس یا شاخص جهانی نوآوریه که توسط سازمان ملل متحد، مؤسسه وایپو،
بله،
که در واقع مؤسسه مالکیت فکریه و یکی از حوزه‌های تمرکزش نوآوریه، به اصطلاح اندازه‌گیری میشه. این شاخص در واقع یک شاخص ترکیبی هستش و به چند دلیل ما تو ایران سعی کردیم از بین شاخص‌ها اینو در واقع توی سیاست‌های برنامه‌ایمون و برنامه 5 ساله مورد توجه قرار بدیم. دلیل اولش اینه که بالاخره به واسطه سازمان ملل منتشر میشه. خیلی از شاخص‌ها تو دنیا توسط مؤسسات، دانشگاهی یا شرکت‌ها منتشر میشن که خب دیدگاه خاص دارن، بعضن از نگاه کشورهای کوچیک، بزرگ، توسعه یافته و نگاهی مختلف است. ولی خب بالاخره سازمان ملل به طور نسبی سعی میکنه یه مقدار در واقع شاخص‌های جامع‌تر رو انتخاب کنه. مثلا دوم این که این شاخص هر ساله اندازه‌گیری میشه. بعضی شاخص‌ها تو دنیا هست که 5 سال یه بار، مثلا یه شاخصی بانک جهانی داره، شاخص کم معروفه، اون در واقع نالج اکانومیه، ولی هر 5 سال ارائه میشه. توی چند سال اخیر هم اطلاعاتی نیومده، طبیعتاً برای برنامه‌ریزی به اصطلاح مفید نیست. مهمتر از اون اینه که این شاخص یک شاخص ترکیبی از عوامل مختلف اقتصاد دانش‌بنیانه. خب بله. ما مثلا شاخصهایی مثل تولید علم، مقاله، بله، پتنت، اینا داریم که هر کدوم از یه زاویه‌ای فعالیت کشور رو نشون میدن و تحلیل اقتصادی نمیشه روش داشت. ولی شاخصهای 2-3 تا شاخص تو دنیا الان هست که مؤسسات معتبر میدن، از جمله شاخص جهانی نوآوری، که اینا هم مسائل زیرساخت، هم مسائل نهادی اقتصاد، هم جنبه‌های سرمایه انسانی، جنبه‌های تولید دانش، تولید ثروت از دانش، صنایع خلاق، همه و شرایط بازار، صادرات، همه رو با هم می‌بینم. این شاخص از این جهت ما به طور نسبی انتخاب کردیم که 7 بُعد مختلف داره و این 7 بُعد مختلف یه ترکیبی متوازن از عوامل ورودی و خروجی اقتصاد دانش‌بنیانه. در مجموع ما به این نتیجه رسیدیم که به طور نسبی میتونیم روی این شاخص برای تحلیل اتکا کنیم.
حالا نکته همینه آقای دکتر الیاسی، مثلا بحث شاخص کسب و کار وقتی مطرح میشه، میگن نگاه به شاخص کسب و کار میکنن، سرمایه میارن تو کشور، میگن آقا این شاخص کسب و کار این کشور مناسبه، سرمایه ها باید بره به سمت اون کشور چون میشه اونجا کسب و کار را انداخت. شاخص نوآوری وقتی اعلام میشه به سرمایه گذار چه علامتی میده؟
شاخص نوآوری در واقع به سرمایه گذارهای خطرپذیر،
ونچر کپیتال ها،
بله، اونایی که میخوان همکاری تو اقتصاد دانش‌بنیان داشته باشن، میخوان ارزیابی از وضعیت همکاری‌های علمی، فناوری، انتقال فناوری داشته باشن جهت میده.
ولی توی همچین شرایطی الان ما داریم سرمایه گذاری که ورود کرده باشه، ویسی هایی که اومده باشن تو پارک های پردیس یا مراکز رشد ورود کرده باشن، سرمایه گذاری کرده باشن؟
ببینید، این شاخص ها 2 تا جنبه دارن، یه جنبه سرمایه گذاریه، یه جنبه هم سیاست گذاریه، بالاخره یک نوع خودارزیابی هم اتفاق میفته.
درسته.
البته اینم من متذکر بشم، من بنده حالا معلم دانشگاه هستم تو حوزه علم و فناوری، دوستان ممکنه همه این شاخص ها اگه بخوایم با نگاه آکادمیک صرف نگاه کنیم نقدایی بهشون وارد باشه، حتی همون شاخص دوین بیزینس، شاخص جهانی رقابت پذیر، ولی این مؤسسات بین‌المللی سعی میکنن امکان پذیری جمع‌آوری اطلاعات هم مد نظر قرار بدن، برای این شاخصهایی رو استفاده میکنن که بعضا ممکنه یه درصد خطایی رو بپذیرن، ولی عوضش در واقع امکان جمع‌آوری اطلاعات مستقل بدون مداخله کشورها توش فراهم هست. و این شاخص هم جز همین 3 تا شاخصیه که تو کشور الان استفاده میشه. من بررسی کردم، خیلی کشورهای دیگه هم تو همین مسیر ازش استفاده میکنن. الان کشورهای منطقه، هند، ترکیه، خدمت رو عرض کنم خیلی کشورهای در توسعه میان تو این اندازه‌گیری میشن با وایپو در ارتباطن. ما جلسه که سال گذشته با سازمان مالکیت فکری داشتیم تاکید کردن که اونا دوره‌های متعددی تو خیلی از کشورهای پیشرفته و در توسعه میذارن برای اینکه کشورها در واقع از وضعیت خودشون مطلع شن. بنابراین ما اولین استفاده‌ای که داریم می‌کنیم از زاویه سیاست‌گذاریه.
بله.
من یه نکته‌ای عرض کنم، ببینید این شاخص توی تقریبا اما شما هم توی توضیحاتون فرمودید 125 بود تقریبا توی 6 سال پیش. تو 3 سال گذشته ما از 75 رسیدیم به 61. یعنی 2017 75 بودیم، 2018 65، امسال 61 هست.
بله.
دلیل پیشرفتمون هم نزدیک شدن به توازن بین اقتصاد و علم و فناوریه.
درسته.
ما توی شاخص الان هم که دلیل اینکه رتبه‌مون 60 عدم توازن، هنوز ما میانگین امتیازاتی که از محورهایی مثل سرمایه انسانی، مثل پژوهش، مثل محصولات خلاق، محصولات دانشبنیان داریم از شاخص جهانی نوآوری 41، در صورتی که میانگین امتیازمون در حوزه زیرساخت، فضای نهادی، آمادگی بازار برای فناوری هلوش 100. ما تو دولت شروع کردیم با دوستان دستگاه مختلف تعامل کردن با منطق این شاخص و تلاشمون اینه که توجه بیشتر دستگاه دولتی، اونایی که تنظیم کننده محیط نهادی هستن، حتی بخشای مثل اتاق بازرگانی، اینا رو به این توازن بین بخش اقتصاد و بخش علم و فناوری بیشتر جلب کنیم. بنابراین البته ما توی تعاملاتی که با کشورهای منطقه مثل چین، روسیه یا اینا که این دوره تحریم هم حتی همکاری داریم،
بله،
تو پرزنتامون، تو دفاعمون، توی معرفی توانمندیمون خیلی وقتا از این شاخص‌ها استفاده می‌کنیم و این باعث شده که روابط علمیمون گرم‌تر شه.
آقای الیاسی، ممکن خواهش کنم این سوال مردم رو خیلی کوتاه پاسخ بفرمایید. گفتن که آیا این نشون میده ما در تولید دانش بالقوه و خلاقیت و نوآوری جلوییم اما در به فعلیت رسوندنمون و کارآفرینی ضعیف داریم عمل میکنیم؟ آیا این پیام اینی داره میده؟
این پیام یه مقدار در واقع اولا معید این موضوع. ببینید سه تا نکته اینجا میشه استخراج کرد. ما تو شاخصهایی مثل سرمایه انسانی،
بله،
آموزش عالی به طور نسبی تو این در واقع به اصطلاح شاخص جهانی زیر 20 زیر 30 هست رتبه ما. بعضی مثلا مثل تعداد مهندس 3 تو دنیا.
بله.
ولی در مجموع میانگین محور سرمایه انسانی و آموزش عالیمون 20 تا 20 تا 30 هست. اینو در مقایسه کنید با شاخص کلیمون که 60. بحث تجاری سازی، صنایع خلاق، صنایع دانش‌بنیانمون هولوش 40 خوردی از رتبه‌مون تو دنیا.
بله.
که این نکته دومه که معید این فرمایش دوستان است. هنوز ما شکاف داریم بین میزان سرمایه انسانی و تولید علممون و تجاری سازی.
بله.
مهمتر از اون که این شاخص اونو بیشتر به نظر من تاکید میکنه، شکاف بین وضعیت سرمایه انسانی، دانشی، شرکت‌های خلاق، شرکت‌های دانش‌بنیان با میانگین کلی اقتصادی که رتبه‌اش 100 تو این شاخص.
بله.
یعنی ما محیط نهادیمون شامل همون شاخص‌های دوینگ بیزینس، شاخص‌های شروع کسب و کار، ثبات سیاست‌ها، اینا تو دنیا الان رتبه میانگین هولوش 100 داره. بنابراین این نشون میده که زیرساخت‌های اقتصادیمون، زیرساخت‌های مقررات گذاریمون و پذیرش صنایع سنتی از همین سهم دانش تجاری شده خیلی فاصله داره. یعنی ما اونجا در واقع بین 20 تا 30 هولوش 40 و اینجا هولوش 100 هستیم که این نشون میده که ما شکاف ساختار اقتصادیمون رو باید بیشتر تاکید کنیم.
ممنونم آقای دکتر الیاسی، براتون از این
مقاله خواهش
می‌کنم. زنده باشین، ان شاء الله. خیلی متشکرم. بله، با دکتر الیاسی گفتگو کردم، معاون محترم سیاست‌گذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، درباره شاخص نوآوری ایران در جهان که رتبه 61 رو کسب کرده. خب، از سوالی که شنونده عزیزمون پرسیدن و من از آقای الیاسی پرسیدم سپاسگزارم. 3131 46، سه مصر 13-21-46 پیام دیگری هم دادن. گفتن از میزان بازگشت ارز صادراتی معلوم میشه که اینطور که باید به شعار حمایت از تولید ملی عمل نشده در حوزه صادرات، چون بانک مرکزی اعلام کرده که 50% ارز حاصل از صادرات باید برگرده، 30%ش میتونه به صورت کالا برگرده. اونچه که آقای لاهوتی توضیح دادن ارزی بود که برگشته بود، ما به ازای اینها تبدیل شده به کالا و یا مواد اولیه و برگشته. این به این معنا نیست دوست عزیز. سوال کردیم که چرا با وجود کاهش قیمت دلار در بازار آزاد شاهد کاهش قیمت ها نیستیم. 312-38-60 گفتن این که دلار آزاد قیمتش کاهش پیدا کرده، اما دلار نیمایی به دلیل سیاست های بانک مرکزی حدود 20% افزایش داشته و با توجه به اینکه واردات مواد اولیه با ارز نیمایی وارد میشه، تأثیرش رو قیمت تمام شده کالا گذاشته. خیلی متشکرم از توضیحتون. متشکرم از سکاخم بنی کماری، شنونده برنامه هستن. رو باز لطف کردن به برنامه و یه پیامی که در همین زمینه 315-0672 گفتن به دلیل گران شدن ارز نیما، همین که فعلا اجناس گران نشده باید خدا رو شکر کنیم. ۱۸۰۰ صندوق خرد محلی اشتغال در روستاها ایجاد شده. این خبر است که مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید اعلام کرده. جناب آقای اصغر نورالله زاده و همینک روی خط ارتباطی ما هستند. آقای نورالله زاده، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، منم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام عرض
می‌کنم. خیلی متشکرم. آقای نورالله زاده، معمولا در دنیا 15 یا حتی 17 مکانیزم یا روش تأمین مالی وجود داره که ما در کشورمون بیشتر تأمین مالی بانکی رو مبنی قرار میدیم و برای ایجاد اشتغال بیشتر به پرداخت تسهیلات میپردازیم. وام هایی که اراده دولت بر قرار گرفت مبنی بر اینکه 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای کمتر از 10000 نفر جمعیت داده بشه، همون زمان که اعلام شد گفتن آقا این پول پاشی خواهد بود و پول پاشی آثار منفی تورمی در اقتصاد خواهد گذاشت. مکانیزم هایی طراحی شد که برای اینکه این پول پاشی اتفاق نیفته. ظاهرا یکی از اونها صندوق های خرد محلی اشتغال در روستاست. ممکنه خواهش کنم این رو برای شنوندگان عزیزمون باز کنید، ببینید این با پول پاشی چه فرق میکنه، با دادن تسهیلات چه فرق میکنه و چه کمکی میکنه که آثار تورمی در اقتصاد نداشته باشه.
خب خدمت شما عرض کنم، ببینید اصلا اینکه دلایلی که باعث مهاجرت روستایا به شهرها میشه،
بله،
مطالعات نشون داده که دسترسی نداشتن اونها به منابع مالیه،
بله،
برای اینکه بخوان کسب و کار خودشون رو توسعه بدن، حتی ایجاد بکنن، ارزش افزوده بیشتر ایجاد بکنن، زمینه اشتغال بچه‌هاشون رو فراهم بکنن،
بله،
به دلیل اینکه اونها نیاز دارن حتما تو حوزه‌های فراوری و بسته‌بندی و این مقولات چیزی که حتما نیاز به شرایط تأمین مالی داره. معمولا مناطق روستایی به دلیل یک، عدم دسترسی به منابع مالی سهل و مناسب، دو، اطلاعات نامتقارن. همین که مثلا یه روستایی بالاخره برای خودش کسی تو روستای خودش
ماله،
صاحب نسق زمین داره، نمیدونم چاه داره، دام داره، اعتبار داره اصلا از همه بالاتر، ولی متاسفانه همیشه نظام تأمین مالی رسمی ما که عمدتا در ایران شبکه بانکیه، خب اطلاعات این فرد نداره که این چقدر آدم خوبیه، چقدر خوش حسابه، چقدر کارآفرین، اصلا چقدر تلاشگره، از صبح باید میگه سر زمین کار میکنه، بالاخره تا زحمت میکشه. خب این اطلاعات نداره نظام تأمین مالی رسمی. به همین دلیل در تمام دنیا نظام تأمین مالی غیر رسمی
بله،
تو مناطق روستایی وجود داره که بهش میگن نظام تأمین مالی خود.
بله.
و این نظام تأمین مالی خود عمدتا کمک میکنه که اطلاعات متقارن، بر مبنای اطلاعات متقارن تسهیلات به افراد داده بشه.
بله.
یعنی چی؟ یعنی یه نظام تأمین مالی در خود مناطق روستایی هست، در روستاها بهش عمدتا بعد جا میگن بانکای محلی.
درسته.
مثلا بانک محلی شکل میگیره که سامرش خود محلی ها هستن، همه هم دیگه خوب میشناسن تو روستا. بله. میدونن که مشتبهات مثلا اگه وام بگیره اولا چقدر اعتبار داره که وام بگیره.
بله.
این طرحی که میگه اصلا واقعا این طرح اجرایی هست، چقدر پول میخواد اصلا؟ آیا این پوله رو میبره ماشینالات میخره یا این پوله رو میبره تو شهر باش خونه میخره؟ همه هم دیگه خوب میشناسن تو روستا دیگه.
بله.
یعنی کسی نمیتونه کسی دروغ بگه تو روستا. شاید کسی بیاد به من تأمین مالی رسمی خدایی نکرده احیانا یه وقتی دروغ بگه، فریب بده که پول بگیره بره یه کار دیگه باش بکنه، ولی مشتباس مشتسنه نمیتونه فریب بده تو روستا، چون اینا از بچگی دیگه با همدیگه بالاخره فامیلن، بزرگ میشن اینها. لذا علیرضا تمام دنیا هم برای اینکه اطلاعات متقارن اینجوری اتفاق بیفته نظام تامین مالی متناسب با خودشه در روستاها ایجاد کردن. حالا میگم بعضیا بانکای روستایی درست کردن، بعضی‌هاشون بانک محلی، بعضی
اگه مشخصا دست به دست هم ندن.